ظلم که مبحث ششم یا فکر میکنم ششم از مجموعه مباحث فقه روابط اجتماعی بود، یک مباحث پایه و بنیادی وجود داشت که روی اون مباحث فقهی به احتمال قوی تأثیر گذار است. از این روز که ما به رغم اینکه مباحثمون فقهی بود، در سال جاری وقتی که به این مبحث رسیدیم وارد اون مباحث بنیادی شدیم و همونطور که ملاحظه کردید 13-14 تا 12-13 تا از نظریات در باب حقیقت حسن و قبر را بررسی کردیم و نهایتاً عرض کردیم که نظریه که می شود بر اون اعتماد کرد یا قابل دفاع تر هست نظریه ایست متفاوت با اینها، یک نوعی در برابر برخی از اون نظریات و در مواردی هم یک نوع جمعی میکنه بین بعضی از نظریات و برای این نظریه عناصر و ارکانی را اشاره کردیم. رکن و عنصر اول این نتیجه گیری نهایی و بحث نهایی و نظریه‌ای که در حال عرض شدن هست عبارت بود از این که ما در عقل عملی و در بحث اوصاف و افعال اختیاری قضایای پایه‌ای داریم که اینها به دو قسم تقسیم میشه. بخشی از این قضایای پایه بدیهی در عقل عملی حسن و قبح افعال و اوصاف را با قطع نظر از هر ارتباط و نسبتی بیان میکنه، از صدق و حسنون، الاحسان و حسنون، از شجاعت و حسنتون، شجاعت نیکوست، در نقطه مقابل الکذب قبیحون، الاساء الالغیر قبیحون قبیحتون، یا الجبن قبیحون و امثال این. این دست از قواعد پایه اخلاقی داریم که بدیهی است. و گروه دوم قضایایی که به شکل بدیهی حسنی را در مقدمات اون کمال نهایی یا عرض شود که اون اموری که با اون من الوی و کمال نهایی ارتباط داره بیان میکنه که در نظریه های مصباح این برجسته بود. عرض کردیم ما یک قضایای بدیهی داریم که طیف داره، یه گروهش در اون قسم اوله که به هیچ چیز دیگه بند نیست، از صدق و حسنون ولو یه لحظه موجود زی شعوری در عالم پیدا بشه که نه مبدع داره نه منتها، همونجا از صدق و حسنون، الکذب و قبیانی، دوتا مثل هم نیست. و برخی از خیلی از قضایای عقل عملی از همین قبیله، به هیچ فرهنگی، به هیچ دینی، به هیچ ابتدایی، به هیچ انتهایی وصل نیست، شبیه همون از اجتماع نقیزه نه ارتفاع نقیزه اینه، اینقدر یعنی پایه صلب قوی اینجوری داره. و البته در این حال ما بعضی از قضایان داریم که با ملاحظه یک کمال فلسفی، یک کمال اخلاقی روی مقدمات و افعال و اوصافی سوار میشه، اونم امر واضحی است. مطابق نوع قضیه حقیقه اگر تو عالم اینجور چیزی باشه این میشه حسن. این مجموعه یک طیفی است که در این دو گروه اصلی قرار میگیره. این یک بحث ما بود که ما به خاطر این طیف و ترکیب و تنویعی که در این قضایا آوردیم از آقای مصباح جدا میشیم، میگیم حصر قضای عقلی در اون یعنی رفتن به سمت اشعریگری شدن و در این حال در یه جایی و گوشه اون رو میپذیریم. همونطور که اون طرف هم افراد دیگری هم که اون بحثا داشتن میگفتیم شما به اون گوشه دیگری که ایشون توجه کرده توجه نداری و اینا اصلا قابل جمع با هم دیگه، قضای بدیهی پایه عقل عملی است و بداهت هم داره. این رکن اول نظریه بود. رکن دوم و عنصر دوم نظریه عبارت بود از تضاهم بین عناوین در عقل عملی. این داستان تضاهم در علم اصول در کنار تعارض مورد توجه قرار گرفته، ولی همون جام که توجه شده بسیاری از قواعد تضاهم، قواعد کبروی تضاهم، همین قواعد عقل عملی است. یعنی چیزی میگه عقل ما اینا رو میفهمه، ولی تو شعر خودمون کبریات و قواعد که نیامده. چرا؟ مصادیق احکام و نوع تضاهم اونها اون مرتبط با ادله و امثال این هاست. حالا ما عرضمون در عنصر دوم این نظریه این بود که ما ضمن آن که طیفی از قضایای بدیهی در عقل عملی داریم و اون طیف به دو گروه تقسیم می شد که اشاره کردیم، با توجه بکنیم که در مقام عمل دستمون اینجور نیست که باز باشه راحت بگیم این قضایای عقل عملیه بیا تو زندگی پیادهشون برو جلو. نه، عالم عالم تضاهمات، دار تضاهمات و ناسازگاری های ملاک ها و معیارها در مقام عمل و تطبیقه. این دار و تضاهمی که در منطق دینی آمده، در حکمت و علوم حکمی ما هم خیلی مورد توجه قرار گرفته، در شکل گیری تضاهمات بسیار مهمه. این عالم داره تضاهماته، تضاهمات که شد اون وقت از جمله موارد همین تضاهم، ناسازگاری در مقام عمل و امتصال میان عناوین حسن و قبیح، عناوین حسن و قبیح و معیارها و ملاکهای حسن و قبیحی که در بند اول گفتیم بدیهیست بسیاری از اونها و طیف دارد و تقسیماتش رو ذکر کردیم، بسیاری از مواقع در مقام عمل تضاهم داره. و اگر هم بگوییم که در احکام عقل عملی تعارض وجود ندارد که بعید نیست، ولی تضاهم قطعا وجود داره، اینا گفته بودیم. و حکم در تضاهم دو سه تا قانونه، عمدش به همون دو تا قانونی که در اصول ملاحظه کردید برمیگرده، اون تقدیم الاهم و محتمل الاهمیه. تضاهم که شد اهم و محتمل الاهمیه مقدمه. این قانونه که دو چیز رو در یه قانون جمع کردیم، اهم یا محتمل الاهمیه. و تقدیم هم گاهی به نحو الزام، گاهی به نحو ترجیحه، بر حسب حالا اون معادلاتی که در اون عناوین حسن و قبیح وجود داره. این یک قانون تقدیم الاهم او محتمل الاهمیه علی نحو الزام او ترجیح، این قانونه که حالا تقسیمات درونی خودش هم ضمن همین بیان اشاره شد. قانون دوم و معلوم که واضح هست، تخییر بین المتساویین عند احراز التساوی. عند احراز التساوی، دو تا از این عناوین متزاحم اگر احراز تساوی شد اونجا تخییر وجود داره. این دو تا قانونیه که در این تضاهم جاری میشه. و لذا وقتی که میگید صدق حسن است، این قضیه مطلقه عقل عملی است. اما اگر از صدق و حسنون، از صدق و راستگویی مزاحم شد با اون عرصبت که جایی که در صدق ایذای دیگری است، یا برعکس کذب قبیحه، ولی اگر در کذب نجات یک شخصی وجود داشت، اینجا با انجا و نجات دادن دیگران و احسان به دیگران حسنه، کذب قبیحه. خب اینجا شد یک سخنی که کذب است و انجاه، دو تا عنوان اومده اینجا در او وجود داره، در مقام عمل نمیشه نرو جمع کرد، یا این یا اون، نمیتونه هر دو حسن را انجام بده یا هر دو قبر را ترک بکنه، میشه موارد تزاحم. قانونش هم اهم و محتمل و اهمیه است که موجب تأخیر میشه، یا احراز تساوی است که ببخشید اهم و محتمل و اهمیه که موجب تقدیم میشه، یا احراز تساوی است که موجب تأخیر میشه. در این یه لحظه دیگه، پس این هم بحث دومه تو این نظریه است که تزاحم یه قانون ساری و جاری است و صغریات زیادی داره، مصادیق زیادی داره که ملاحظه کردید، و در تزاحم هم قانونی وجود داره که دوتا قانون اصلی است. در تشخیص مصداقی اهم و مهم یا تساوی، اینجا هم البته باید عقل نظر بده، اینجا هم باید عقل نظر بده، و این یکی از اون کارهای مشکل عقله. عقل در یه جاهایی واضح میتواند بگه این اهمه، یه جاهایی هم نه، ممکنه به این وضوح نرسه که راجع به این بحث میکنی. ولذا یک نکته هم در این بحث تزاحم غیر از این دو نکات چند نکته قبلی این است که در تشخیص اهم و محتمل یا مساوی میان عناوین حسن یا قبیحی که متزاحم شده، عقل دو حالت داره، یه جاهایی واضح میفهمه، یه جاهایی هم واضح نمیفهمه. ولذا اینجا نیست که عقل مستقل دستش در تشخیص اهم و مهم و مساوی باز باشه، یه جایی میفهمه جایی نمیفهمه. این همون نقطه ایست که اتصال این رو با شرع و ورود شرع در این مسائل رو باز میکنه، و یه مقدارم در اون حکم عقل مستقلی که بخواد دادم مبنای شرع قرار بده دست رو محدود میکنه. چه فرمودید؟
مثلا این بود که مراتب عقل عملی مختزی تعارض نمیتونه باشه در احکام.
حالا من به اون نپرداختم، تعارض ظاهرا نمیشه،
مثلا یه جایی که عقل توی رتبه یکی
از عقل قطعی نمیشه، من نمیخوام وارد اون بشم، این که اشکال نداره دیگه، چون من بخوام وارد بشم یه جلسه باجی اون صحبت میکنیم. حرفتون درسته، مطلبتون درسته، ولی ما را به اونجا نبریم دیگه، حالا جای خودش، یعنی تفصیلی داره دو جزئیاتی داره جای خودش.
نتیجه این بحث ها نمیشه دوباره برگرده به همون به اصطلاح حسن عدل و قرآن زور، یعنی اون عدل و ظلم هم در واقع مثلا کنون داره اون ته قصه رو نشون میده که با لحاظ تزاحم.
بله دیگه، چند بار تا حالا گفتیم اینو، هنوز تکمیل نکردیم، گفتیم که ممکنه هنوز، من چون در رفت و برگشتم در تحلیل هنوز نهاییش نکردم، گفتیم که اشاره کردیم، گفتیم عدل و حسن را یه نظر اینه که این قضیه هیچ فایده نداره، این همانیه، یه نظر اینه که نه، این قضیه مستقله از اصل قضایای عقل عملی است. ما یه احتمالی دادیم، گفتیم که نه آن نه این، گفتیم این قضیه نه این همانی محض و نه اینه که یه قضیه پایه اونجوری باشه، بلکه این قضیه برآمده از احوال تزاحمی است. چند بار تا حالا اینو گفتیم، و تا حالا هنوزم داریم روش کار میکنیم، هنوزم توش نپختگی وجود داره. نظریه سوم ما نه نظر مشهوره نه نظر شهید صدر، یه نظر دیگری است که امروز هم به اون نمیپردازیم، چون داریم بازم روش کار میکنیم. خب حالا اینم تزاحم شد با عرض اعتذار که من تعارض اونجا بحثی نکردم، چون حرفای دیگری داره. پس در عنصر دوم نظریه هم تزاحم بود، گفتیم که تزاحم یه واقعیت موجوده، حتی در احکام عقل عملی وجود داره، دو اینکه قانون هم دو تا قانون اصلی داره، و سوم هم اینکه در تشخیص مصداقی اهم یا غیر اهم، اهم و تساوی، اون هم عقل گاهی راحت این تشخیص رو میده ولی یه جایی نمیتونه تشخیص بده، حالت ظنی یا شکی پیدا میکنه. مثلا شما صدق عرصبت که صدق قبه کذب، حالا قبه کذب با نجات شخصی از مرگ، این دوتا که مقابل هم قرار بگیره، عقل خیلی راحت میگه چی کدام مقدمه؟ نجات شخص از مرگ، این مقدمه بر قبه کذب. اما حالا یه جایی هم نه، قبه کذب با اینکه عرصبت که این از یک مثلا محلکه معمولی مثلا نجات پیدا بکنه،
یا
آبرو خودش حفظ بشه، رو در باسی چیز بشه، اینجاها
شام خوردیم،
اینجا چیزی که یه جاهایی واقعا دیگه عقل نمیتونه بده. خب اگر محتمل الاهمیه هم داشته باشه عقل، ولی احتمال اهمیت رو واضح بدون ایبی نداره، ولی یه جاهایی هم اصلا نمیتونه بفهمه که این اهم محتمل اهمیت مساویه، گیر میکنه عقل مستقل در یه جایی. ولی مثلا تو همون باه تو هم یکی از مصادیق این بود، میگفت آدم بدعت گذار در دین که میشه با تهمت به او، نه باه تو به اون معنای مدهوش کردنش باشه و حاشیه راندن او باشه، نه تهمتش بزنه. آیا این عقل چی میگه؟ میگه که مثلا این بدعت اونقدر مهمه که دیگه عقل میگه من از اون قبه تهمت زدن دست بر میدارم، یا این که اینجور نمیگه، اینجور جای تردید بود، خیلی واضح نبود. فقها هم با همین باه توهم در فرض این که معنای بختان به معنای مبهوت سازی نباشه، به معنای بختان زدن باشه، تهمت زدن باشه، رو این فرض خب موندن دیگه. بعضی گفتن اگر معنای باه تو تهمت زدن هم باشه، اینو باید گذاشت کنار، این خلاف عقله، ولی ممکنه کسی بگه نه خلاف عقل نیست، تو تزاهمی، همین بحث تزاهمی که اونجا تو باه تو هم خودش نشون میده. اینم از این جهته که در تزاهم ما یه جاهای دشوار هم میرسیم که اونجاها احتمال قوی باید گفت که دیگه دین و وحی به دلیل احاطه فراتر از عقل محدود بشری اونجا راهنما میتونه باشه، گرچه حالا وقتی به شرع هم برسیم همه جا تعیین تکلیف نشده که واضح بتونه بگیم این یا آن. این منتها در شرع حکم عملی چرا وقتی به احکام عملی میرسه و اصول عملی میرسه تعیین تکلیف میشه. اینم بحث دوم. بحث سومی هم و عنصر سومی هم داشتیم که اشاره شد قبلا، الان هم عرض میکنیم، با اون این که این قانون تزاهم بود که در عناوین حسن و قبح عقلی جاری می شد با تفاصیلی که گفتیم. در بحث سوم میگیم اون چرا که قبلا اشاره کردیم اون رو بهش میپردازیم، و اون این که این عناوین حسن و قبح یه جایی هم مشمول قاعده اجتماع میشن، گاهی هم این عناوین در یه جایی اجتماع پیدا میکنه، اجتماع عناوین حسن یا عناوین قبیح در فعل یا وصفی، اونم یه واقعیتی که وجود داره و خیلی، حالا اینجا نمیخوایم به بحثای ریزش بپردازیم، فقط به این نکته میشه اشاره کرد که اینجا هم مثل اون قوانین شرعی اجتماع عناوین متعدد در فعل یا وصفی اختیاری موجب تأکد اون ملاک و حکم عقل میشه. یعنی عقل میبینه که اینجا داره او کاری انجام میده که هم صدق است و هم نجات دیگری است و هم کذا و کذا، چند عنوان ببینه اینجا جمع شده. از جمله عناوین نوع اول و نوع دوم در اون بحث پایه نظریه‌ای که عرض کردیم، یعنی عناوینی که حسنهای ذاتی با قطع نظر از بیرون بیان میکرد، با عناوینی که حسنهای در مقایسه با اهداف، حسنهای مقدمی بیان میکرد، یه جایی اینو جمع میشه. صدقیست که موجب قرب الالله هم هست، صدقیست که موجب نجات دیگری هم هست، چند عنوان جمع میشه. این اجتماع عناوین هم یه قانون دیگریست که در عناوین حسن خوب عقلی وجود داره و احکام متعددی داره که نمیخوایم اینجا بهش بپردازیم. حالا این اجتماع گاهی به نحوه ترکیب انضمامیست، گاهی به نحوه ترکیب اتحادیست و گاهی از جهت دیگه، گاهی این عناوین جمع شده در حد عناوین الزامی است، گاهی ترجیحی است، گاهی ترکیب از عناوین الزامی و ترجیحی است و هکذا. این هم یک داستانه که در نکته سوم قابل توجه و البته بسته. مطلب چهارم در این نظریه این است که بارها گفته این مسابق و اینجا اونجا هم کم و بیشگاهی در کلمات آقای صدر و بعضی آقایان دیگه هم آمده، و آن این که در احکام عقل عملی مستقل باز ما شبیه احکام شرعی احکام خمسه داریم. عقل در افعال به طور مستقل احکام خمسه داره، یعنی اینی که ما وجوب و حرمت استحباب و کراهت و جواز و اباحه داریم، این در احکام عقل عملی هم این پنج نوع حکم وجود داره. و عرض شود که ولذاست که عقل در جاهای حکم به ملاک تام میکنه، که حالا نتیجهش اینه که حالا قوه دیگری، حالا اگر هم نگیم قوه دیگری میگه پس باید انجام بدی، یه بحثی هم میکنه، حالا اون بحث عقل و بحث در عقل هست یا نیست، ممکنه بگیم عقل به ما و عقلون درش بحث نیست، فقط ملاک تام حسن یا ملاک درجه پایین تر حسن یا ملاک تام قوه یا ملاک قوه پایین تر رو درک میکنه، یا اینکه ملاکی حسن و قوه در اینجا نیست اینا رو درک میکنه. اینکه حالا بحث و زجر عقل داره یا اینکه عقل نداره، ولی بالاخره انسان از باب اینکه قوای محرکه هم داره، اون قوای تحریکی او میگه در پرتو عقل اینو انجام بده انجام نده، اونش مهم نیست، که شاید هم درستش همین باشه که تعدد قوا وجود داره، عقل میفهمه قوه دیگری فرمان میده. حتما در انسان قوای فرمان دهنده هم وجود داره، تا حالا میگیم شأن عقل نیست، عقل فقط میفهمه، ولی این فهم عقل متعلق میشود به درجات حسن و قوه که اون متفاوته، و این تفاوت درجات موجب پیدایش اون پنج حکم میشه. پس احکام عقلی هم علا خمسه اقسام، کمان یه احکام شرعی هم هست. اما در اینجا یه نکته‌ای که باید توجه کرد و نکته دقیقی است، این نکته دقیقی است که سابق گاهی ما بهش اشاره میکردیم، اخیراً دیدم که در این فرمایش های 600 یا این که همین تعلیقه های حضرت آقای کاظم حایری است در این کتاب، این مباحث الاصوله که دیروزم اشاره به اون شد، جزء اول از قسم ثانی مباحث الاصول تغییرات درس آقای صدره که سای حایری حفظه الله و شفاه نوشتن، دیروز هم مقایسه هم کردیم بین این تغییرات. این صفحه این جلد اول همین بخش دوم، یعنی ادله از قطع به بعد و این هاست، صفحه 458. اون نکته که میخوام بگم به سابقه هم مگاهی گفته بودیم، الان میبینم اینجا ایشون در تعلیقه این صفحه آوردن. این نکته خوب و دقیقی است، هم در احکام عقل عملی وجود داره، هم در احکام شرعی هم وجود داره. و اون اینه که ما وقتی که میگیم چیزی در شرع واجب است یا عقل اون را واجب میداند، این واجب میداند معناش ابتداءً این است که درجه مصلحت و حسن در او خیلی بالاست. اینه چیزی که حسنش خیلی بالاست، این میشه واجب، حالا عقلی یا شرعی. اینه ابتدا ممکنه تو ذهن کسی این خطور بکنه، اما اگر یه دقتی بکنیم نه، احتمال دومه. وجوب چه عقلی چه شرعی در جایی است که در ترک آن قبح باشد، در ترک آن قبح باشه، و الا درجه حسن یه چیزی هزارم باشه این معناش وجوب نیست. درجه یه چیزی ان تعفو اقرب للتقوا، عفو بکنی در سخت‌ترین شرایط، میگه حسن فوق العاده‌ای داره، این معناش نیست که واجب بشه. شدت درجه حسن مساویس با وجوب ابتداعا ذهن آدم این میاد، ولی دقیق که بشیم نه، شدت درجه حسن مساویه با وجوب نیست، بلکه حسنی که در ترک آن قبح باشد اون وجوبه، حسنی که در ترک آن قبح باشه وجوبه. به عبارت دیگه تا پای قبحی در کار نیاد الزامی پیدا نمیشه. و حالا یک کمی دقیق تر بگیم، جلب منفعت قانون عقلیش چیه؟ حسن راجعون. اما دفع ضرر اون واجبه، ضرر و جایی که قبحی در کار بیاد، مفسده ای در کار بیاد، اونجا حسن به وجوب پیدا میشه، الزام پیدا میشه. تمام درجات رضوان الهی و بهشت اگر بر نماز مترتب باشه، نماز رو واجب نمیکنه. چی نماز رو واجب میکنه؟ این که اگر نباشه نماز مفسده داره، عقاب داره. ولذا مستحب ممکنه یه چیزی باشه که عالی ترین درجات حسن را یا ثواب را تولید بکنه، بازم مستحبه،
حتی بیشتر از واجب.
حتی بیشتر از واجب.
حرمت رو چجوری تفسیر میکنی؟
حرمت هم به اینه که درش مفسده‌ای وجود داره، منتها این مفسده گاهی در فعل میشه حرام، گاهی در ترک چیزیه، اون وقت فعل میشه واجب. این فرق اینه، وجوب و حرمت و الزام چه در احکام عقل چه در احکام شرع تابعی از مفسده است، ضرره و تولید عقابه، اینه که میاد الزام رو درست میکنه. منتها اگر این عقاب و ضرر و مفسده در فعل شی باشه میشه حرام، در ترک او باشه میشه واجب.
الزام در واجب که نمیشه یکی گرفته.
چی؟
الزام در ترک همون وجوب در
الزام ترک میشه همون حرام.
بیان حضرت عالی برای الزام در ترک خیلی خوب و مناسب و مفید، برای الزام در وجوب خود وجود و مصلحت
نه، همین داریم میگیم دیگه، همین میخوام بگیم این تصور ابتدایی درست نیست. الان اگر از ما سوال بکنن میگیم که وجوب یعنی مصلحت تامه، یعنی وجوب، حرمت یعنی مفسده تامه. الان میخوام بگیم این درست نیست، حرمت یعنی مفسده تامه، وجوبم یعنی مفسده تامه در ترک، مفسده تامه در ترک. و الا مصلحت هرچی هم شدید باشه در فعل معنا نداره که الزام درش باشه. من نمیخوام این منفعت رو جلب بکنم برای خودم، عقل نمیگه که منفعت و مصلحت تامه رو برو جلب بکن. اونی که عقل عقل میگه در هر وقت ترجیح میگه.
حالا آیت الله جوادی بیان داشتن که عقل دو فتوا بیشتر نداره، چون بالا منبر بودن با این ده صحبت میکنه فهمید. فهمید دو تا فتوا بیشتر نداره، یکی این که آنچه به نفته بگیر، آنچه که به صلاح
ما میگیم که اون بگیر اگه تنهایی باشه بگیر الزامی نیست، بله حکم داره، حکم ترجیحی داره، هر چقدرم قوی بشه میگه ترجیح داره. اما اون حکم دوم که مفسده را و مضرت را دفع بکن، اون الزامه. البته نه هر مضرتی، مضرت شدید، مضره ضعیفه میشه که راحت و امثال اینا، مضرت شدید میشه اگر در فعل باشه حرمت، اگر در ترک باشه وجوب. این نکته مهمی است که گاهی سابق میگفتیم، حالا ازش میگذشتیم سریع، اینجا ایشون هم خیلی قشنگ اینو چی کردن. لا بس، بله
چه مناسبتی تعلیقا مالی چه بحثی؟
تو همین بحثای حسن و قوم و ایناست، مواضع عقلیه، ملاهای عالیه، لا بس هنا بالاشارت الى ان الحسن والقبح المدركين بالعقل العملي امران متباينان هويتا وليس حسن الفعل او الترك يعني قبح و نقيزه نقيزه و به تعبير ادب نحن لا نبحث عن المعنى اللغوي لكلمه الحسن والقبح كي يعود البحث لفظيا وانما نقصد في المقام ان لدينا هويتين متباينتين احداهما ما یمده الانسان علا فعله او ترکه من دون ان یکون نقیزهو محضورن عقلا. یکی اینه میگه که مده وجود داره، حسنی در این وجود داره، و دوم ما هو المحضور، اونی که محضوره ممنوع عقلا فعلا او ترکن. اولی رو میگیم حسن و دومی رو میگیم قوی. و بازا و الذی یفسر لنا عنصر الالزام تارتن و عدم الالزام اخرى فی منطق العقل العملی. اگر پای قبحی در کار بود الزام به میان میاد، اگر پای قبح در کار نبود الزام خبری نیست. همه ترجیح ترغیبه، و اما الزام که بگه ایست بزنه نه، باید مفسدهی باشه، عقابی باشه، قبحی باشه، حالا با تعابیر مختلف عقلی و شرعی. اگر عقاب تو کار بود میشه واجب، ولی اگر عقابی تو کار نبود این مستحبه. این همه مستحبات که گاهی با چه شدت و حدتی مستحبه، دیدی دیگه، گاهی ثوابهایی که ذکر شده مثلا برای نماز شب، ثواب هایی که برای نماز شب ذکر شده برای نماز عادی نیست، اون همه ثواب. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، این در باره هیچ چیزی نیست، این که در باره نماز شب گفته شده، ولی واجب نیست. چرا؟ برای این که در ترکش عقاب و مضرت وجود نداره.
نتیجه این حرفم مورد پذیرش که آقا ضد عام متعلقات عوامه رو من حرام بشم یا مثلا امر بشه مستلزم نهیش بشه اینا هم.
حالا اون تو بحث حکم شرعی اونجوری این اثر داره، ولی آره من تو ذهنم هم همینجوری هست، نهایش نکردم، اثر داره در اون، ولی در هر صورت این در مقام واقع و نفس الامر واقعیت اینه، یعنی سل واجب جاییست، امر واجب جاییست که ترکش عقاب داشته باشه. باید بشینیم راجب این صحبت کرد. شاید تو اون بحثا منم یه وقتی تو همون بحثا اینو توجه کردم و یه نتایجی هم اونجا ازش گرفتم، الان دقیق یادم نیست. الان رو این پایه ما محکم ایستادیم، حالا اگر نتایجی هم در اونجا داره باید روش دقتی بکنیم. الان یادم نیست دقیق از این در بحث امر بشه نهی از ضدان ها چه نتیجه گرفتیم، حالا باید اونم بدیم. بله؟
هر بایدی چه عقلی چه شرعی
ملازمه
داره با
مفسده، یعنی یه نبایدی پشت صحنه‌اش هست. باید الزامی بدون یه نباید پشت صحنه معنا نداره. دقیقی دلیلش هم اینه که این دوتا قاعده رو در کلام هم دیدید دیگه، میگه دفع ضرر مهمه تا اونجایی که دفع ضرر محتمل واجبه، ولی جلب منفعتش که نمیگه واجبه، میگه خوبه. جلب منفعت خوبه اما دفع ضرر لازمه.
خوزان نواسه بر پیغمبر واجب نبود؟
برای پیغمبر اگر واجب بوده برای اینه که مفسده داشته، چون میخواسته یک کاری انجام بده دور مقامات داشته، اگر اون نبوده یک مفسدهی برش متعدد میشه. نه با همه بشر رو نسل بکن، حالا این اطلاق داره، اون همه تفاوت درش هست. این هم حالا بحث دیگه است که در این نکته چهارم احکام خمسه با این دقتی که در فرق الزام و ترجیح توجه داشته باشید تا تکمیل بحث.